بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر. شما بیننده برنامه تاریخ بدون رتوش هستید، برنامه که رسالتش نشان دادن حقایقی از تاریخ است که کمتر گفته میشه یا اصلا گفته نشده. ما در جلسات قبل با شما در مورد یک دوگانه صحبت کردیم، جدای از سوال اصلی که در برنامه داشتیم، ان شاء الله قبل از تماس تکرار خواهم کرد چون تعداد مطالب امشب زیاده، میخوام خیلی بدون مقدمه ورود پیدا بکنم به بحثمون. در مورد دوگانه با شما صحبت کردیم که این دوگانه برای کسانی که تعصب بیجا دارن قابل حل نیست، و اونم این است که تیم زرتشت به عنوان یکی از آرمانها، به عنوان یکی از نمادهای کسانی که میخواهند علیه اسلام بایستند یا رقیبی برای اسلام بسازند یا بتراشند، در مقابل تیم دیگری قرار دارد که اون تیم آریایی هاست که در اون رستم قرار داره. یعنی در تاریخ بر اساس برخی گزارش هایی که زرتشتی ها دارند، برخی از مورخین دارند و به صورت خاص گزارشی که شاهنامه فردوسی داره، دو تیم در مقابل هم در تاریخ قرار گرفتن که یک تیم زرتشت بوده است با همراهی گشتاسپ و لهراسپ و اسفندیار و بهمن و جاماس، و تیم دیگر تیمی است که آریایی ها بودند در توران و اینها به حالا فرماندهی یا با حضور شخص رستم در مقابل این همدیگه قرار می گیرند. و این دوگانه برای کسی که بخواهد بگوید هر آنچه در ایران باستان بوده است خوب بوده است، همه اینها اسطوره بودند، همه اینها رو به نیکویی بخواد ازشون یاد بکنه، این دوگانه مشکل ساز می شود. چند جلسه در این خصوص صحبت کردیم، مستندات فراوان این رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند کردیم در این زمینه، و امشب می خوام به صورت خاص به یک منبع در مورد این موضوع بپردازم ان شاء الله. اتاق فرما فکر کنم تصویر مونیتور بنده رو نداره، نمیدونم چی کار بکنم من الان. اتاق فرما به من بگید. خیلی خب، میام برنامه ببینیم برگردیم چه کار بکنم؟ میام برنامه ببینیم برگردیم خدمتتون خواهم بود. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. ممنون از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند. عرض کردم خدمت شما که امشب میخوام به یک منبع مهم بپردازم در مورد این اختلاف و این درگیری، و دیدگاه شما رو کلا در مورد این مسئله عوض بکنیم. اون منبعی که امشب میخوام بهش بپردازم شاهنامه فردوسی است. آقای فردوسی در موردش برخی ها از مبلغین زرتشتی اصرار دارن بگوین ایشون زرتشتی بوده. انتظاری که داشتن از ما و برنامه این بود که بیایم ادله زرتشتی نبودن آقای فردوسی رو مطرح بکنیم، ولی من نمیخوام الان این ادله رو بیان بکنم اصلا. من میخوام اصطلاحا بگم به قول معروف سلمنا جدلن، باشه اصلا ما بپذیریم که آقای فردوسی زرتشتی بوده، به کلامش میتونید پایبند باشید در مورد زرتشت یا نه. منبعی که میخوام امشب ازش استفاده بکنم برای شما سایت گنجور هست، چون تصویر گرفتن هم برای بنده راحت تر بود از این سایت بخوام بگیرم تا کتاب، همین که برای شما راحت تر هست نمایشش و برای فونت خوبی هم داشت. در ببینید آغاز داستان تا بخش 31 داستان جنگیدن و رزم رستم و اسفندیار هست، داستان رستم و اسفندیار. در این بخش از شاهنامه میاد جنگ و رزمی رو که بین آقای رستم از ایران آریایی ها از قبیله بوده است که اینها آریایی بودند در سیستان و زابلستان و سیستان بوده است دیگه، و اسفندیار نماینده گشتاس و نماینده زرتشت، پسر گشتاس و نماینده زرتشت در این جنگ و رزم، داستان رو آورده به چه شکل بوده است و به چه صورتی بوده است این درگیری بر رزم. من عبارات رو براتون میخونم، هر کسی که برنامه امشب رو ببینه به نظرم از این به بعد بخواد شاهنامه فردوسی رو نگاه بکنه، این بخش رو نگاه بکنه، دیگه اصلا کلا دیدگاهش عوض بشه. شاید سالها شاهنامه فردوسی خوانده شد در جاهای مختلف، در اماکن عمومی، در منازل، ولی نسبت به مسئله توجه نشد که در شاهنامه به درگیری و جنگ زرتشت و زرتشتیان با رستم و آریایی ها پرداخته شده. جنگ و رزمی بین رستم و اسفندیار مردم می شنیدن ولی دقت نمی کردن چرا همچین جنگی رخ داد، دلیل این جنگ چه بود. بخی از عباراتی که در این اشعار آمده ناظر بر چه مسئله‌ایه. بریم ما بخش دوم از همون سایت رو که متن شاهنامه فردوسی رو آورده است، سایت گنجور رو با هم ببینیم. آورده است که خب گشتاس، اینا توضیحاتی که ما قبلا خدمت شما دادیم، تحت تاثیر زرتشت و اون بنگی که زرتشت به او داده بود قرار گرفت و زرتشتی شد. لهراس نام پدر گشتاس بست، باز گشتاس یه فرزندی داره به اسم اسفندیار و نوه‌ای داره به اسم بهمن. دستوری داده شد ارجاسب در کجا بود؟ منطقه توران بود که گفته بودن خود زرتشتی‌ها هم و باستانگیرها هم که منطقه آریایی‌ها بوده است، اقوام آریایی بودن. همان خواهران را بیاریز بند، کنی نام ما را به گیتی بلند. آقای زرتشت و تیمی که داشتند درگیر شده بودند با تیم مقابل که رستم بود است و ارجاسب بود و اینها، از همدیگه گروکشی ناموسی کرده بودند، یعنی زنان همدیگه رو به اسارت گرفته بودند و برده بودند نزد خودشون. اینجا میگه که اگر شما میخواید یه کاری بکنید که ما نام‌آور بشیم، نامور بشویم در دنیا، باید برید زنهایی رو که از سمت ارجاس گرفته شده است، به اسارت برده شده، برید چیکار بکنی اونها رو نجات بدی و بیاری. مکالمه است اینجا بین اسفندیار پسر گشتاس با مادرش. اینجا گفته شده که یکی تاج دارد پدر بر پسر، تو داری دگر لشکر و بوم و بر، چو او بگذرد تاج و تختش تو راست، بزرگی و شاهی و بختش تو راست. اگر آقای گشتاس بمیره، آقای اسفندیار، اگر گشتاس بمیرد، این تاج و تخت به تو پسر میرسه و تو صاحب این پادشاهی میشوی. آقای اسفندیار چه این مکالمه را از مادرشون شنید، پاسخ داد که چنین گفت با مادر اسفندیار، که نیکو زدین داستان هوشیار. یه توصیه کرد به مادرشون. حالا جالب اینم یه با رنگ دیگه مشخص کردم چون مسئله مربوط به متن برنامه ما نیست، ولی حاشیه جالبیه. چه توصیه کرد آقای اسفندیار به مادرش؟ که پیش زنان راز هرگز مگویی. مادر پیش زنان دیگه نری هیچ وقت راز تعریف بکنی. این یک توصیه. بعدی مکن هیچ کاری به فرمان زن، خانوم هر کاری گفتن انجام نده. این متنیه که در عبارتیه که در شاهنامه فردوسی آمده است. حالا نقل قول است دیگه، نقل قول است از اسفندیار زرتشتی و مکالمه‌ای که با مادرش داره. همچین جایگاهی رو برای زن اونجا حالا متصور شده که روتوش میشه دیگه، گفته نمیشه در ایران باستان گاهی چه نان ملایماتی در مقابل یا علیه زنان وجود داشته است. بعد صحبت‌های به هر حال مکالمه‌ای رو نقل می‌کند و می‌آورد در اشعارش آقای فردوسی از سخنان اسفندیار و مادرش. بعد می‌آید بحث به پادشاهی رسیدن گشتاس با مسائلی که به سلطنت رسیده است گشتاس رو مطرح می‌کنه. بعد اشاره‌ای می‌کنه به موبدان و عالمان دین زرتشتی، همه موبدان، حالا موبد مطلق به صورت به عنوان عالم دین هم استفاده میشه، ولی چون گشتاس زرتشتی شده بود دیگه میشود بگوییم که گاهی برخی از عباراتی که در مورد موبدان استفاده شده منظور موبدان زرتشتی است، ولی به صورت مطلق در اون زمان استعمال برای عالمان دینی داشته. همه موبدان پیش او بر رده، زاسپهبدان پیش او صف زده. تو دانی که ارجاسپ از بهردین بیامد چنان با سواران چین. داره مسئله رو مطرح میکنه آقای گشتاسپ به آقای اسفندیار، که آقای اسفندیار تو که خودت میدونی ارجاسپ آریایی، ارجاسپ که از اقوام آریایی بودن، اینا حمله کردن اومدن به سمت ما به خاطر چی؟ از بهر دین، درگیری ها، جنگ های دینی. اینکه موبد کورش نیکنام تو کتابشون آمده بودن ادعا کرده بودن بحث جنگ های دینی نبوده است و چه بوده است، این بحث جنگ دینی بوده که ما استناداتمون به کتب علمای زرتشتی بود. اینجا داریم شاهنامه فردوسی رو میاریم که دیگه منابع رو تکمیل بکنیم در کنار هم دیگه. بخوردم من آن سخت سوگندها، بپذرفتم آن ایزدی پندها. همون قسمها رو من خوردم، هم پذیرفتم اون پندهای ایزدی رو، که هر کس که آرد بدین در شکست، دلش تاب گیرد شود بت پرست. میانش به خنجر کنم به دونیم، نباشد مرا از کسی ترس و بیم. هر کسی بخواد توی راه دیگه بیفته من با خنجر دو شقش میکنم. اینو پادشاه و سر تیم جنگاور تیم زرتشت داره میگه به هر حال ما شوخی خلاصه با کسی نداریم، ارجاسپ اومده است یک سری کارها کرده و خواهران تو رو به اسارت برده. برای رزم بران رزمگه خسته تنها به تیر، همون خواهرانت ببرده اسیر. قلوب بند بر هم شکستم همه، دوان آمدم نزد شاه رمه. از ایشان بکشتم فزون از شمار، ذکردار من شاد شد شهریار. تو این درگیری ها ما اونجا خلاصه به قولی سلام علیک و مذاکره اینا نبود، وقتی درگیر شدیم به حسابی آدم کشتیم. وقتی ما با آریایی ها درگیر شدیم خیلی آدم کشتیم، خیلی ها رو از بین بردیم، و دعوا در مورد دین بود، در مورد دین زرتشتی بود. اینا همون عباراتی است که باید بهش پرداخته بشه، چون نمیگن، بعد میگن که ادعا میکنن اسلام دین خشونت است. زتن باز کردم سرارجاسپ را، برافراختم نام گشتاسپ را. زن و کودکانش بدین بارگاه، بیاوردم آن گنج و تخت و کلاه. رفتم زن و بچه رو اسیر کردم آوردم به اسارت تا آقای ارجاسپ بفهمه چه خبر. وقتی من میگم باید زرتشتی بشی، باید زرتشتی بشی، اگر نه جنگ را میفته. ولی حالا دیگه اسیرا یه تعدادی اسیر گرفته بودن، طرف مقابل هم یه تعدادی اسیر گرفته بود، که ایشون میگه که باید بریم اون اسیرها رو چیکار کنیم؟ آزاد بکنیم. حالا اینا اون درگیریایی که میگن نبوده در ابتدای کار. خب صفحه بعد. بخش شماره 4. اینجا آقای گشتاسپ میآید فرزندش اسفندیار رو تحریک میکند که به جنگ رستم برود. آقای گشتاسپ زرتشتی فرزندش اسفندیار زرتشتی رو تحریک میکند که به جنگ رستم برود، به جنگ اقوام آریایی برود. و اونجا میگوید به فرزندش که بگیتی نداری کسی را همال، مگر بیخرد نامور پورزال. تو در عالم هیچ کسی رو، حالا همال رو به فتح، من پرسیدم از بزرگواری قبل از برنامه، فهمیدن همال به فتح باید قرائت بشه، هیچ کس رو رقیب یا هماور نداری. همال ظاهرن به معنای شریک هم استفاده می شود، ولی یک سری جاها به عنوان رقیب، که اینجا ظاهرا به معنای رقیب است. آقای گشتاسپ به فرزندش اسفندیار میگه ببین تو هیچ رقیبی نداری به جز چی کسی؟ به جز پورزال. پورزال چه کسی است؟ رستم. مشکلش چیه آقای رستم که باید بری باش بجنگی؟ ایرادش چیه؟ آقای گشتاسپ به زرتشتی پادشاه، آقای رستم قبول نمیکنه. به شاهی ز گشتاسپ نارد سخن، که او تاج نو دارد و ما کهن. رستم میگه آقای گشتاسپ تازه به دوران رسیده است، تازه به پادشاهی رسیده، تازه این بساط رو علم کرده، ما خودمون از قبل اعتقادات خودمون رو داشتیم، قدرت خودمون رو داشتیم و یادی از اینکه آقای گشتاس پادشاهی نمیکنه و تحت فرمانش در نمیاد. به گیتی مرا نیست کس هم نبرد، ز رومی و توری و آزاد مرد. خب چه کار بکنیم؟ سوی سیستان رفت باید کنون، به کار آوری زور و بند و فسون. الان آقای اسفندیار بلند شو برو سمت سیستان، با زور، با بند و با حیله‌گری فسون، بعد بری اونجا چیکار کنی؟ آقای رستم رو متوقف کنی، برهنه کنی تیغ و گوپال، گوپال را به بند آوری رستم زال را. برو اونجا شمشیر بکش، چاقو بکش، جنگ راه بیانداز اونجا، رستم رو بردار برای ما زرتشتی ها بیار. دقت نمی کردید کسایی که شاهنامه می خوندید به این مطالب؟ نه، نمی دونستید درگیری افراسیاب اسفندیار با رستم به چه شکلی بوده و دلیلش چی بوده. و بعد شروع میکند، تحریک میکند بسیار فرزندش اسفندیار رو، آقای گشتاسب، که به جنگ رستم برود. اگر تخت خواهی ز من با کلاه، ره سیستان گیر و برکش سپاه. پیاده دوانش بدین بارگاه، بیاور کشان تا ببیند سپاه. اگر میخوای من تاج و تخت رو به تو بدم آقای اسفندیار، اگر من گشتاس قراره به تو تاج و تخت بدم، باید بری سیستان، رستم رو کت بسته برداری بیاری اینجا، بکشی برداری بیاری اینجا، تحویل بدی تا تاج و تخت به تو برسد. در ادامه هم توضیح میده که من اگر همچین اتفاقی بیفته یه گوشه دنیا برم برام بسه و دیگه پادشاهی رو ادامه نمیدم. جلوتر میریم. مکالمه رو آقای فردوسی آمده است در شاهنامه ادامه داده و نقل کرده. همراه آقای اسفندیار آقای بهمن هم میآید. بهمن نوه گشتاسب و فرزند خود اسفندیار. اینجا اشعاری رو آورده در مورد لهراسب شاه و ایرادی که به رستم میگیرد، که آقای لهراسب شاه وقتی که پادشاهی کرد نکردی گذر سوی آن بارگاه، مثلا توجه نکردی به لهراسب کیانی، اصطلاحاً چون میگن از خانواده و خاندان کیانیان بودن. چو او شهر ایران به گشتاسب داد، نیامد تو را هیچ زان تخت یاد. اصلا وقتی که آقای لهراسب به گشتاسب تخت پادشاهی رو داد، کجا بودی تو؟ چرا نیومدی اونجا و سر تسلیم فرود بیاری و بپذیری این پادشاهی رو از گشتاسب؟ سوی او یکی نامه ننوشته ای، از آرایش بندگی گشته ای. یه نامه ننوشته اونجا بیعت بکنه با گشتاسب، از اون ظواهر بندگی بردگی از پذیرش این شاه خارج شدی. نرفتی به درگاه او بندوار، نخواهی بگیتی کسی شهریار. بلند نمیشی مثل بنده ها بری به درگاه گشتاسب زرتشتی آقای رستم بگی که ما خلاصه ارادت داریم به شما، هرچی شما بگید گوش میدیم. آقای رستم چرا به یک پادشاه زرتشتی سرخم نمی کنی در مقابلش؟ بعد شروع میکند که آقای گشتاسب چه ویژگی هایی دارد. در اینجا میگوید پذیرفت پاکیز دین بهی، دین زرتشتی را آقای گشتاسب پذیرفته. نهان گشت گمراهی و بیرهی. حالا بخوایم اینجا به فتح بخونیم هم شاید بشه. آقای گشتاسب پادشاه زرتشتی شده، تو رستم پهلوان ایران زمین، تو نباید بیای سرخم بکنی در مقابل این پادشاه زرتشتی، نباید یه یادی بکنی ازش، نباید بیای اونجا بیعت بکنی باهاش، حالا اصطلاحاً، یا نباید بیای اونجا عرض ارادت بکنی باهاش. چرا این کارا رو نمی‌کنی؟ همانا که تا رست خیز این سخن، میان بزرگان نگردد کهن. کنون خاور او راست تا باختر، همی بشکند پشت شیران نر. آقای گشتاسب از خاور تا باختر دستشه، همه جا رو گرفته، میشکنه پشت شیران نر رو، رستم رو داره تهدید میکنه. ز توران زمین تا در هند و روم، جهان شد مرو را چو یک مهر موم. تو دستش دنیا، از توران زمین گرفته که آریایی ها بودن تا هند و روم، جهان مثل یک موم در دست گشتاسبه. ز دشت سواران نیزه گذار، به درگاه اویند چندی سوار. آدمای نظامی هم داره. خیلی جالبه روش دعوت کردن اسفندیار به دین زرتشتی رو ببینید، نه استدلال و منطق بیاره، بگه مثلا دین زرتشتی مثلا بر اساس این استدلال ها استوار است، شما بیا به این دلیل مثلا خدای زرتشتی رو بپذیر، ایزدان زرتشتی. نه، چرا باید زرتشتی بشی آقای رستم؟ چون گشتاسب قدرت داره، گشتاسب تیغ داره، گشتاسب سواران رزمی داره، گشتاسب دنیا مثل موم تو مشتشه، پس تو هم باید بیای در حال پیروی بکنی از گشتاسب. از آن گفتم این بار تو ای پهلوان، که او از تو آزرده دارد روان. آقای پهلوان، آقای رستم ایران زمین، چرا دارم اینا رو بهت میگم؟ آقای گشتاسب ازت ناراحته، نرفتی بدان نام ور بارگاه، نکردی بدان نامداران نگاه. چرا بلند نشدی بری پیش گشتاسب اونجا عرض ارادت بکنی بهش؟ نگاه کنید حالا ایراداتی که داره میگیره چست. بعد شروع میکنند باز در ادامه و توضیحات دیگری رو میاره. بریم صفحه بعد. یه بیت اینجا آورده است باز. بهمن فرزند اسفندیار خودش رو قاطی این جنگ میکنه. خلاصه اون موقع آقای رستم پهلوان ایران زمین در همینجا در شاهنامه به بهمن میگه اصلا اسم چی هست و کی اومدی اینجا با من میخوای بجنگی؟ اصلا میدونید جنگ چیه؟ و بعد این سخن رو آقای به هر حال رستم خطاب به اونها میگه، چون میخواسته ظاهرا بر اساس حالا این اشعار فضا رو آروم بکنه. آقای رستم میخواسته اینجوری درگیری پیش نیاد. بدو گفت زالی پسر، بدو گفت زالی پسر کام جوی، فرودای و می خواه و آرام جوی. آقای بهمن ابن اسفندیار ابن گشتاس ابن لهراس به کیانی، چرا اینجوری داری رفتار میکنی؟ بیا حالا فعلا بیا یه مقدار خوشوبش بکنیم، یه سری کارهای دیگه انجام بدیم، به هر حال بعد از اون ببینیم چی داری میگی. و طلب میکنه رستم از بهمن که اسم چیه خودتو معرفی بکنه اینها. بریم جلوتر، چون میخوام همه اینا رو بخونم، خیلی زیاد و فراوانه، میخوام سریع برسم ببینید که فردوسی چه گفته در مورد درگیری زرتشتی ها و ایرانی ها آریایی ها. بخش 17 هم اینجا شروع میکند رجز میخوند آقای اسفندیار. آقای اسفندیار، شما که مبلغ دین زرتشتی هستی، شما که زرتشت رو دیدی، شما که زرتشت و گشتاسب و خاندانی که اونجا هستن تو رو میخوان بذارن پادشاه بشوی، تو چه کارا کردی برای زرتشتیگری که اومدن گفتن اسفندیار خیلی زحمت کشیده برای تبلیغ زرتشتیگری؟ چطوری تبلیغ کردی زرتشتیگری رو؟ تو این اشعار مشخصه، رفتی گفتگو کردی، دعوت کردی، با روی خوش استدلال آوردی برای دیگران. ببینید خود آقای اسفندیار چه گفت. کنون کارهایی که من کرده ام، ز گردن کشان سر برآورده ام. نخستین کمر بستم از بهر دین، اول کمر بستم از بهر دین، یعنی کشتی بستم. کشتی بستن یک آیین از آیین‌های زرتشتیه که بر اساس اون طرف زرتشتی میشه بعد از اینکه این آیین رو انجام میده. اول اومدم چیکار کردم؟ زرتشتی شدم. نخستین کمر بستم از بهر دین، توهی کردم از بت پرستان زمین. اومدم زمین رو از بت پرستان توهی کردم. خب چجوری توهی کردی؟ دکمه دلیت که نداشته بزنی، کشتی جنگیدی. کس از جنگ جویان گیتی ندید، که از کشتگان خاک شد ناپدید. اینقدر آدم کشتم برای زرتشتیگری، اینقدر آدم رو زمین ریختم، اینقدر خون ریختم، اینقدر خشونت به خرج دادم که خاک زمین دیده نمیشد. کسی همچین چیزی ندیده بوده. خشونتی که من کردم برای تبلیغ این تفکرات زرتشتیگری یه طوریه که بی نظیر بوده. به افتخار داره نقل میکنه آقای اسفندیار. نژاد من از تخم گشتاسب است، که گشتاسب از تخم لهراسب است. من اسفندیار از گشتاسبم، گشتاسب هم از لهراسب است. بعد شروع میکنن لهراسب چه وضعیتی داشته است، چه ویژگی هایی داشته است، چه کارها کرده است، و شروع میکنن اینها رو گفتن. بعد یکی از ابیاتی که آنجا آمده، چی شد این داستان‌های جنگ بین این رستم و زرتشتی‌ها پا گرفت؟ از اینجا برافراختم آتش زردهشت، که با مجمر آورده بود از بهشت. برافراختم آتش زردهشت، درسته. برافراختم آتش زردهشت که با مجمر آورده بود از بهشت. آتشی رو که نماد زرتشتیگری بود بر این آتش رو روشن کردم، کشتی بستم، زرتشتی شدم. اینو حالا این کل این عبارات و این ابیات، ابیات آقای فردوسی در شاهنامه است. فردوسی که مبلغین زرتشتی گاهی ادعا میکنن خودش زرتشتی بوده، حالا ما اینجا الان اصراری نداریم که بگیم زرتشتی نبوده است اصلا در این برنامه. اصلا شما آقایون مبلغ زرتشتی با همون زمینه زرتشتی بودن خودتون اینها رو نگاه کنید. بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقاتی میفته. اینجا در مورد بحث همون گشتاسب و لهراسب که زرتشتی شده بودند و اتفاقاتی که میخواستن رقم بزنن، آقای رستم میگه این دینی که شما دارین چیه بهش مینازید؟ این چه دینیه؟ این چه تفکری؟ این چه اعتقادیه؟ به چی دارید مینازید؟ چه نازی بدین تاج گشتاسبی؟ بدین تازه آیین لهراسبی؟ به چی زرتشتیگری دارید؟ این کلام رستم پهلوان ایران زمین در شاهنامه فردوسیه. میگه زرتشتی‌ها به چی دارید مینازید؟ به چه تاج و تخت و به چه دینی؟ که گوید برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. به چه دینی دارید مینازید که میگه برو دست رستم رو ببند؟ گوره دنیا جمع بشه دست من رستم پهلوان رو نمیتونه ببنده. حالا زرتشتی ها اومدن میگن که باید دست رستم بسته باشد. من از کودکی تا شدستم کهن، بدین گونه از کس نبردم سخن. من رستم سرخم نمی کنم جلوی این آیین زرتشت. من بچگی سرخم نکردم. حالا داریم میگید میگید بیاد زرتشتی بشو یا بیا برو ابراز ارادت بکن به گشتاسبی که زرتشتی است، آیین زرتشت رو پذیرفته. آقای اسفندیار شروع کرد بعد از رجزهایی که رستم خواند به اون جواب، به اون این گونه گفت. بخندید از او فرخ اسفندیار، چنین گفت کی رستم نامدار. تو امروز می خور که فردا به رزم، بپیچی و یادت نیاید ز بزم. آقای رستم الان داری رجز میخونی؟ این سخن اسفندیار زرتشتیه به رستم پهلوان ایران زمین. فردا تو کارزار به خودت داری میپیچی، برو الان فعلا عیش و نوشتو داشته باش که فردا دیگه اینجور چیزا رو دیگه نخواهی داشت. بعد شروع میکند به رستم، میگوید ز نیزه ز اسپت هم بر زمین، از آن پس نه پرخاش جویی نه کین. وقتی فردا من زرتشتی تو رستم ایران زمین رو بر زمین زدم، دیگه ساکت خواهی شد. بخندید رستم ز اسفندیار، رستم خندید به اسفندیار به خاطر این رجزهایی که میخونه. گفت بدو گفت سیرای از کارزار، کجا دیده ای رزم جنگاوران؟ کجا یافتی باد گرز گران؟ اصلا جنگ دیدی چیه؟ تو باد گرزم بهت نخورده، اومدی اینجا به من میگی باید زرتشتی بشی، بعد من از بالای اسب تو رو زمین میزنم که همه چیز یادت بره، که خندات یادت بره، که بزم یادت بره؟ تو اصلا جنگ دیدی چیه که داری من رستم رو اینطوری داری تهدید میکنی؟ گرز که هیچی، باد گرزم به تو نخورده که بفهمی جنگ چی چیه. رستم ایران زمین رو تهدید میکنی. بریم جلوتر. عباراتی رو آورده است آقای فردوسی، باز اینجا نقل کرده است در مورد گشتاسب و جاماسب. جاماسب کسی بود که بر اساس برخی از عبارات و گزارش ها آمد بحث پیشبینی جنگ رستم و اسفندیار رو انجام داده بود. چه وضعیتی داره آقای گشتاسب؟ کنون مایه دار تو گشتاسب است، به پیش وی اندر تو جاماسب است. نشسته به یک دست از او زردهشت، که بازند و است آمدست از بهشت. حالا ظاهرن اینجا منظور شد حالا اوستا باشد چه باشد نمیدونم دقیقا. آقای گشتاسبی که منو فرستاده با توی رستم به جنگم، یه کسی مثل جاماسب داره، یه دست راستی مثل زرتشت رو داره و از بهشت مطلب آورد و خبر آورد. البته این بهشت میدونی چی بود دیگه؟ اثرات بر اساس همون گزارش هایی که من مفصل یه جلسه خوندم، همون بنگی بود که مصرف میشد و فکر میکردن بهشت و دوزخ رو دارن میبینند. جلوتر بریم، داستان به کجا میرسه؟ در ادامه در شاهنامه فردوسی میگوید که همین خوب داری چون این راه را، خرد را و آزردن شاه را. آقای رستم داری خلاصه دارید آقای گشتاسپ شاه رو ناراحت میکنید با این کارات، داری شما آقای گشتاسپ زرتشتی رو ناراحت میکنی، دین زرتشتی رو پذیرفته ایشون، رستم باید بیاید زرتشتی بشی. که گوید که هر کوز فرمان شاه، به پیچت به دوزخ بود جایگاه. هر کسی که پیروی نکنه از فرمان گشتاسپ جهنمیه. آقای رستم داری سرپیچی میکنی، داری آزرده خاطر میکنی زرتشتی ها رو. رستم هم کوتاه نمیاد. اسفندیار، حالا این دامشم علامت نزدم ولی بخونم، اسفندیار میگه که مرا چند گویی گناهکار شو. رستم تو داری به من میگه از آینه زرتشت بیا بیرون، ز گفتار گشتاسپ بیزار شو. تو گویی و من خود چنین کی کنم که از رأی و فرمان او پی کنم. کی من از فرمان گشتاسپ سرپیچی میکنم؟ از این کارا نمیکنم. حالا جالبه، همین اسفندیاری که اینطور سنگ گشتاسپ داره به سینه میزنه، آخر داستان ببینید چه اتفاقی افتاده. جالب خواهد شد برات. به دل دیو راه دادی کنون، به دل دیو را راه دادی کنون. آقای رستم شما الان دیو به دل خودت راه دادی. همی نشنوی پند این رهنمون، دلت خیره بینم همی پرستیز. کنون هرچه گفتم همه ریز ریز. من اسفندیار اومدم تو رستم رو دارم دعوت میکنم بیای زرتشتی بشی، تو نمیپذیری، در دلت دیو جای دادی و راهی جز جنگ و جدال باقی نمیمونه. تا اینجاش هم نه اینکه حالا مثلا خیلی استدلال آورده بودن، نه در اون گزارش‌های تاریخی، نه در اون گزارش‌های زرتشتی، نه در این گزارش شاهنامه که بگیم خب آقا رستم مثلا اینجا استدلال نپذیرفت. باز اینجا رستم یه استدلالی داشت برای نپذیرفتن زرتشت. باز یه استدلالی داشت، گفت آقا ما چیم؟ ما باستان‌گراییم. آقای رستم استدلالش چی بود؟ ما باستانگراییم. این تاج و تختی که شما رو انداختی، این دینی که شما رو انداختی تازه اومده، من باستانگرام، نمیخوام زرتشتی بشم. این سوال اینجا مطرح کنن آقای اینو زرتشتی، آقای اینو باستانگرایی که افراط میکنید توی مسئله باستانگرایی. اگر واقعا باستانگرایی باید اصل مسئله باستانگرایی رو در هر دوره شما بخواید بپذیرید، هیچ کس نباید زرتشتی میشد. همه بعد میگفتن که ما باید بر ادیان ایران قدیم باقی میموندیم، باستانگرا بمونیم دیگه. چرا الان برگردیم به دوره زرتشت؟ چرا الان برگردیم به دوره هایی که شما گاهی تبلیغش رو میکنید؟ ولی اون دوره نگن که ما باید برگردیم به دوره قبل از زرتشت. آقای رستم میگه که بر اساس شاهنامه میگه من دین قدیم، من باستانگرام، زرتشتیگری رو قبول نمیکنم. نمیدونست یه دوره‌ای میاد که با همین شعار باستانگرایی تبلیغ و ترویج زرتشتیگری میشود. دو گروه در مقابل هم صف می‌بندند، اسفندیار و بهمن از طرف گشتاسپ و زرتشت هستند و رستم از سمت دیگه. آقای رستم یه توصیه اخلاقی می‌کنه. حرف جالبی رو اینجا حالا زده است. چقدر اینها دروغ است، افسانه است، چقدرش واقعیت است، من وسیله‌ای برای سنجش این مسئله ندارم. فقط من دارم گزارش‌های تاریخی رو که گفته نمی‌شود یا درست گفته نمی‌شود تقدیم حضور شما می‌کنم، چون بر اساس همین گزارش‌های تاریخی گاهی در مقابل اسلام می‌ایستند. گفتن بیایید دو تا لشکر با هم بجنگن. آقای رستم گفت مبادا چنین هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من. تو زرتشتی میگی بزن و بکش و فلان و اینها، من دینم همچین چیزی نداره که ایرانیان را بکشتن دهم، خودن در جهان تاج بر سر نهم. آقای رستم میگه زرتشتی ها، من تو دین من، من زرتشتی نیستم، تو دین من همچین چیزی نیست که من ایرانیان رو بکشتن بدم، خودم تاج پادشاهی بخوام بر سرم بگذارم. تو را گر همی یار باید بیار، مرا یار هرگز نیاید به کار. من رستمم، آدم نیرو نیاز ندارم، ولی شما اگه آدم نیاز دارید بردارید بیارید ببینیم که چه خبره. بالاخره من زرتشتی بشو نیستم. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم یک با دگر بی سپاه، تن به تن بیا بجنگیم. اگر راست میگی آی اسفندیار، بیا تن به تن با هم بجنگیم. تو که جنگجویی، منم جنگ خواهم الان، چون به من میگی باید خفت و خاری رو تحمل بکنی، یا زرتشتی بشی، یا بیا کتبسته بریم تحویل بدم به گشتاسب. من اینو نمیپذیرم، کار به جنگ دیگه رسیده. نهادند پیمان دو جنگی، نهادند پیمان دو جنگی، که کس نباشد بر آن جنگ فریاد رس. نخستین به نیزه براویختند، همی خون ز جوشن فرو ریختند. درگیری شروع شد بین رستم و اسفندیار زرتشتی، چنان تا سنانها به هم برشکست، به شمشیر بردن ناچار دست. درگیری تن به تن، سپرها شکست، شمشیر رو کشیدن، تیغ رو کشیدن بر علیه همدیگر، که به هر حال این دین صلحی که ادعا شده بود سراغ رستم ایران زمین رفته. درگیری بالا گرفت. یه تعدادی ظاهرن از کسایی که اونجا بودن درگیر جنگ شدن، یعنی قرار بود تن به تن باشه، ولی یه سری افراد ورود پیدا کردن به این جنگ و این رزم. آقای اسفندیار و تیمشون سخنی رو گفتن که آقای فردوسی با این اشعار آمده است، اونها رو گفته یا ادعا کرده. به رستم چنین گفت که بد نشان. رستم پهلوان ایران زمینه، زرتشتی بهش گفتن چی؟ گفتن بد نشان. چون این بود پیمان گردن کشان، تو گفتی که لشکر نیارم به جنگ. تو را نیست آرایش نام و ننگ، نداری ز من شرم و از کردگار. نترسی که پرسند روز شمار، ندانی که مردان پیمان شکن ستوده نباشند. ستوده نباشد بر انجمن. مگه قرار نبود تن به تن بجنگیم؟ شما چرا افراد دیگه وارد شدن تو جنگ، دارن با ما درگیر میشن؟ این حرفم از همون قبیله‌ای بود که من ثابت کردم خود زرتشتی گفتن آریایی بودن. بعد ادامه‌ش هم حالا باز من علامت نزدم، چون اشعار زیاد بود، من می‌خواستم فقط این اشعار مرتبط با جنگ رو بخونم، بعد یه 20 قسمتی برنامه فقط اشعار رو می‌خوندم، ولی اینم بخونم براتون. دو سگزی دو پور مرا کشتن. آقایون زرتشتی به آریایی‌های توی لشکر رستم میگن سگزی. دو سگزی دو پور مرا کشتن، میگن دو تا سگای شما، این آریایی که تشبیه کرده به سگ، اومدن دو تا از فرزندان ما رو کشتن. رسمش نبودی. خیلی خوب، داستان ادامه پیدا میکرد. رزم دو بیت دیگری رو من خدمتتون بخونم، توضیح در موردش بدم. آقای رستم در این نبرد زخمی میشه. درگیری اسفندیار و زرتشتی و رستم تا اینجا رسید، درگیری تن به تن شد، یه تعداد افراد دیگه حالا درگیر شدن، کشت و کشتاری شد. ایمان همون دینیه که با خشونت نبوده، با جنگ خونریزی نبوده ها، خوش شدن اومدن سیستان جنگ. آقای رستم زخمی میشه. به نظرتون وقتی که آقای رستم در جنگ زخمی میشه، اسفندیار زرتشتی چه عکس العملی نشون میده؟ اشعار شاهنامه فردوسی بر اساس اون ببینیم چه گفته. به بالا ز رستم همین رفت خون، بشد سست و لرزان که بی ستون. آقای رستم زخمی شد، لرزان شد. آقای اسفندیار زرتشتی کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیکتون رو حالا به نمایش بگذار. چیکار میکنید با رستم پهلوان ایران زمین؟ زخمی شده. بخندید چون دیدش اسفندیار، شروع کرد بهش خندیدن. به رستم شروع کرد خندیدن. بدو گفت که رستم نامدار. بعد شروع کرد. چی شد اون ادعایی که داشتی آقای پهلوان ایران زمین؟ دیدی ما زرتشتی ها تو رو تونستیم بزنیم؟ دیدی زخمی شدی؟ و اشعار مختلف و متعددی که حرفهای آقای اسفندیار رو گفته است برای این مسئله و این موضوع که آقای رستم ما خلاصه اشعار فراوانه دیگه، میخواست اینا رو بخونم. به کجا رسید از کار؟ بریم جلوتر. آقای رستم که زخمی شد، سیمرغ بر اساس این گزارش شاهنامه، سیمرغ به داد او رسید. ادعا شده بود که اسفندیار روی این تن است، یعنی بدنش دچار مشکل نمی شود در جنگ و مبارزه با روی این تن خیلی سخته. آقای سیمرغ اومد یک چیزی یاد داد به رستم، یه مکالمه ای دارد، یه مقدار مفصله در شاهنامه، برخی از ابیاتش من خدمتتون بخونم. بدو گفت سیمرغ که ای پهلوان، مباشن در این کار خسته روان. چرا جنگ رو رها کردی؟ چرا خسته به نظر میرسی؟ چرا رزم جستی ز اسفندیار؟ چرا آتش افگندی در کنار؟ چرا ادامه ندادی جنگ تو با اسفندیار؟ چرا آتش جنگ رو کنار گذاشتی؟ سیمرغ داره به رستم میگه. چرا نگران سیمرغ؟ خیلی جالبه. بر اساس شاهنامه فردوسی، همون فردوسی که مبلغین زرتشتی گاهی اصرار دارن که ایشون زرتشتی بوده، به رستم گفت ببین اگه تو شکست بخوری اینجا به سیستان رحم نخواهند کرد، همه سیستان پاک ویران کنند. اینا یه جوری تو جنگ رفتار میکنن، رحم نمیکنن که. گفتار و کردار و پندار نیک رو سیمرغ دیگه اینجا داره به هر حال نمایش میده بر اساس اشعار آقای فردوسی که مبلغین زرتشتی اصرار دارن که زرتشتی بوده. همه سیستان پاک ویران کند، به کام دلیران ایران کنند. آقای رستم بیفتی سیستان از دست رفته، ویران میکنن سیستان رو. گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک اینا ویران کننده است. بدو گفت کین خستگی ها ببند، همی باش یک چند دور از گزند. یکی پر من تر به گردان به شیر، به مالندران خستگی های تیر. یعنی داره اینجا راهکار رو سیمرغ میده به رستم که یه پر من رو بگیر، چه کار بکن باش تا بگم چه تیری درست بکنی که در جنگ با اسفندیار این نماینده زرتشت رو شکست بدی. چرا رزم جستی ز اسفندیار، که او هست رو این تن و نامدار. پاسخ آقای رستمه که آقای رستم میگه سیمرغ میگه چرا رزم جستی ز اسفندیار، که او هست رو این تن و نامدار. او چی هست؟ رو این تن است، هم جنگاور است و هم رو این تن است، این زخم راحت بر نمیداره. حالا این بیت کلام رستم است یا سیمرغ دارد این رو توصیف میکنه دیگه. مرا کشتن آسان تر آید ز ننگ، وگر باز مانم به جایی ز جنگ. اگر من بمیرم بهتر از اینه که ذلت رو بپذیرم. این رو آقای رستم داره میگه. و اگر از بین برم کشته بشوم، برام بهتر اینه که نتونم جنگی رو ادامه بدم، باز بمانم از یک جنگ. خب چو بشنید راهکار رو شروع کرد سیمرغ گفت رستم. چو بشنید رستم دلش شاد شد، از اندیشه بستن آزاد شد. آقای رستم وقتی که راهکارهای سیمرغ رو شنید که خب چطوری من میتونم اسفندیار رو در جنگ مورد هدف قرار بدم و از بین ببرم، خوشحال شد آقای رستم. شما تماس بگیرید و بینندگان عزیز تماساتون رو بگیرید، من سعی میکنم سریع این رو اشعار رو تمام کنم، ببینید چیا تو شاهنامه فردوسی بوده. دیگه فکر میکنم هر کدوم از شما برید سراغ شاهنامه فردوسی یه بار بشینید این جنگ رستم و اسفندیار رو با این رویکرد و با این دید تاریخ بدون روتوشی بخونید. بدو گفت کی سگزی بدگمان، نشد سیر جانت ز تیر و کمان. آقای اسفندیار به رستم بعد از اینکه برگشتن به رزم و جنگ برمیگرده میگه سگ. آقای اسفندیار زرتشتی بر اساس شاهنامه فردوسی میگه سگزی به رستم. بدو گفت کی سگزی بدگمان، نشد سیر جانت ز تیر و کمان. انقدر که من دیروز زدمت بست نشد؟ ببینی کنون تیر گشتاسپی، دل شیر رو پیکان لهراسپی. حالا امروز چیزای جدید نشونت میدم، تیر گشتاسپی و دل شیر رو پیکان لهراسپی رو خواهی دید، تیر لهراسپی رو خواهی دید. تهمتن گز اندر کمان راند زود. گز این چوبی که برای تیر ساخته بود از چوب درخت گز ظاهرن بوده، چون حالا مقدس می‌دارستن چه بوده در ایران باستان. سیمرغ بهش گفته بود از تیر گز استفاده کن. میگه تهمتن رستم گز اندر کمان راند زود، تیر رو گذاشت توی کمان. بران سان که سیمرغ فرموده بود، با همون آداب و روش که سیمرغ یادش داده بود، رستم با نماینده زرتشت چه کار کرد؟ بزد تیر بر چشم اسفندیار، سیاه شد جهان پیش آن نامدار. رستم چشای اسفندیار زرتشتی رو در آورد، سر رو خم کرد، افتاد. حالا چه اتفاقاتی بعدش رخ داد؟ بعد حالا رستم شروع کرد برای اسفندیار زرتشتی رجزخانی. تو آنی که گفتی رو این تنم، آی اسفندیار یه تیر خوردی افتادی، تو که میگفتی من رو این تنم چیزیم نمیشه، بلند آسمان بر زمین برزنم، ما که تو که میگفتی من آسمان رو به زمین میارم، من دیروز از تو 8 تیر خوردم، ننالیدم، رفتم الان اومدم دارم با دوباره مبارزه میکنم، به یک تیر برگشتی از کارزار، یه دونه تیر بهت زدم تمام شد کارت آقای اسفندیار زرتشتی. همکنون به خاک اندر آید سرت، بسوزد دل مهربان مادرت. جیگر مادرت رو سوزوندم آقای اسفندیار، رستم داره میگه، میگه الان که با سر روی خاک بیفتی جیگر مادرت سوخته میشه، میفهمی که الان اومدی هی ما رو اینجا دعوت میکنید زرتشت دیگری و به اینکه ما سر خم کنیم در مقابل گشتاست فرها چه سزایی دارد. بهمن پسر اسفندیار که اونجا بود خبر رسید که آقا بیا پدر روینتن تو رستم زد. همانگه به بهمن رسید آگهی، که تیرش شدن فر شاهنشهی. به بهمن گفتن بیا پدر تو زد رستم، این همه منم میکردید، جنگاوری میکردید، رستم پدر رو زد. بعد شروع کرد حالا اتفاقات دیگه ای رقم خورد. من دوستانم جلوتر بریم، زمان نگذره بریم سراغ تماس ها، فقط ببینید این همون مطالبی که تو شاهنامه اومده و گفته نمیشه ها، یعنی درست معرفی نمیشه، نه که گفته درست نمیگن در مورد چیه. آقای اسفندیار لحظات آخر وصیت میخواد بکنه به فرزندش بهمن. اینجا اسفندیار میفهمه اون گشتاسپ که اسفندیار رو فرستاد به جنگ به دنبال این بود که اسفندیار به جنگ بیاد کشته بشه، پدر بر تخت پادشاهی باقی بماند. اینم مطالب شاهنامه فردوسی. آقای اسفندیار خطاب به بهمن، چو رفتی به ایران پدر را بگوی، که چون کامیابی بهانه مجوی. زمانه سراسر به کام تو گشت، همه مرزها پر ز نام تو گشت. خیالت راحت، کاری که می‌خواستی انجام بدی رو انجام دادی. به ایران چو دین بهی راست شد، بزرگی و شاهی مرا خواست شد. دین بهی یعنی آیین زرتشت. پسرم برو پیش گشتاسپ، برو پیش گشتاسپ این حرفا رو بهش بزن. یه بیت خیلی جالب اینجا داره، برو بهش بگو تو را تخت سختی و کوشش مرا، تو را نام تابوت و پوشش مرا. برو بگو آقای گشتاسپ، اسفندیار گفت تخت پادشاهی مال تو، سختی و کوششش برا من بود، نام‌آوری و اینکه ما توی این جنگ شرکت کردیم و تو چه داری میکنی برا تو موند چون تو پادشاهی، تابوت و کفن برا من شد. حالا پوشش دیگه حالا داریم میگیم، کفن که اون موقع اگر زرتشتی بوده تبع کفن داشته باشه طبیعتا و دخمه میذاشتن، اگر نگیم این از تحریفاتیست که در طول تاریخ رخ داده. خب پس گشتاسپ اصلا بر اساس تفکر اسفندیار رو دور زده بود، اینجا فهمید که قضیه چه شده. این بیت رو نگاه کنید، به خوبی شده در جهان نام من، ز گشتاسپ بد شد سرانجام من. سرانجام من کی بد کرد؟ سرانجام من اسفندیار زرتشتی رو آقای گشتاسپ زرتشتی بد کرد، یعنی خیانت کرد پدر به فرزند، به خاطر تاج و تخت، دین و زرتشتیگری رو که پذیرفته بود بعدش اومد یه همچین خیانتی رو انجام داد. در اواخر میرن پیش گشتاسپ میگن فرزندت شکست خورده، فلان شده، اسفندیار شکست خورده، رستم شکستش داده. به گشتاسپ آگاهی آمد ز راه، نگون شد سر نام بردار شاه. به گشتاسپ اومدن گفتن اون کسی که فرستاده بودی قرار بود پادشاه بشه، تموم شد کارش، اسفندیار رو رستم زد. خروشی برآمد ز ایوان بزار، جهان شد پر از نام اسفندیار. همه گفتن ای وای اسفندیار، ای وای اسفندیار، به هم ریخت همه چیز. بزرگان ایران گرفتند خشم، ز آزرم گشتاسپ شستند چشم. گشتاسپ شروع کرده بود ادای عزادارها رو در می آورد اینجا که پسر من بوده دیگه، در حالی که خودش فرستاده بود بر اساس شاهنامه فردوسی که پسرش رو به کشتن بده، گشتاس به زرتشتی. به آواز گفتن که ای شوربخت چو اسفندیاری، تو از بهر تخت به زابل فرستی به کشتن دهی، تو بر گاه تاج مهی بر رهی. میگه به خاطر اینکه تو یه ذره پادشاهی ادامه پیدا بکنه، یه کسی مثل اسفندیار رو، چو اسفندیاری تو از بهر تخت به خاطر تخت پادشاهیت به زابل فرستی به کشتن دهی، به کشتن دهی چون نهی هست اینجا فرد. بفرستی بره زابل به جنگ رستم شکست بخوره که خودت تختت و تاج و تختت حفظ بشه. سرت راز تاج کیان شرم باد گشتاسپ، شرم بر تو این پادش، این به هر حال تاجی که بر سر داری میگذاری. برفتن پی اخترت نرم باد، چو آگاه شد مادر و خواهران ز ایوان برفتند با دختران. فهمیدم قضیه چه بوده هست. داستان این بوده که آقای گشتاسپ زرتشتی که با زرتشت مشورت میگرفت و با تاسطه خود زرتشت زرتشتی شد، اسفندیار رو فرستاد به جنگ با رستم برای اینکه پسرش کشته بشود، قدرت خودش حفظ بشه. فهمیدن، شروع کردن برهنه سر و پای، شروع کردن بدن رو، لباس ها رو دریدن، داره تو اشعار دیگه، شروع کردن حرکت کردن. انقدر که خاک را افتاد در ایوان، در ایوانو چه شد و چه شد، آقای جاماسبی که من گفتم یه سری چیزا رو ظاهرا پیش بینی می‌کرده است برای اینها، حالا شروع کردن تقصیر رو بریزه گردن جاماسب. بگفتین و رخ سوی جاماسب کرد که ای شوم بد کیش و بد زاد مرد، زگیتی ندانی سخن جز دروغ، به کجی گرفتی ز هر کس فروغ، میان کیان دشمنی افگنی، همی این بدان آن بدین برزنی. آقای جاماسب، جاماسبی که خیلی هنوز واقعا زرتشتی احترامش میکنن، مقدس میدونن، دو چه آقای فردوسی که مبلغین زرتشتی ادعا میکنن زرتشتی بوده، داره میگه، میگه اون رفتن سراغ جاماسب گفتن عجب آدمی هستی تو، اومدی بین ما اختلاف انداختی، اینو بکشتن بدی، اونو بکشتن بدی، همه چیزو برباد بدی و جز دروغ تو به ما نمیگی، جز دروغ به ما تحویل نمیدی. بینندگان عزیز، من این مطالبی که دارم میگم براساس شاهنامه فردوسیه. درسته کم گفته میشه اینها یا اینطوری تبیین نمیشه که اصل قضیه سر چی بوده، ولی شما که دارید میشنوید، نتیجه گیری آخر شد. نه سیمرغ کشتش، نه رستم، نه زال، تو کشتی مرو را چو کشتی منال، تو خودت کشتی اسفندیار رو. ناله دیگه نکن. آقای گشتاسپ و آقای جاماسپ فردا اینجا متهم شدن. تو را شرم بادا ز ریش سپید، که فرزند کشتی ز بهر امید. آقای گشتاسپ، بچت رو به خاطر اینکه پادشاهیت حفظ بشه کشتی. جهاندار پیش از تو بسیار بود. آقای گشتاسپ زرتشتی، حالا تو اومدی زرتشتی شده، قبل از تو که پادشاه زیاد بود، قبل از اینکه زرتشت بیاد پادشاه زیاد بود که بر تخت شاهی سزاوار بود، که اینا سزاوار پادشاهی بودن. به کشتن ندادند فرزند را، هیچ کدومشون فرزندشون رو به کشتن ندادن. تو گشتاسپ که زرتشتی شدی فرزندت رو به کشتن دادی و زرتشت اون موقع بوده بر اساس این گزارش ها و این مطالبی که باستانگیرها گاهی آوردن و خود زرتشتی ها آوردن. این از شاهنامه فردوسی که بدانید اصلا اگر کسی بیاد بگه آقا من رستم پهلوان، اسطوره ایران زمینم هست و زرتشتم هست، گشتاسپم هست، اسفندیار هم هست، بهمنم هست و چه هست و چه هست، اصلا اینا با هم جنگیدن. مخاطبین عزیز، فقط اینو عرض می‌کنم خدمتتون، زمان گذشته، می‌خوام سراغ تماس‌ها، یه دونه اسکن می‌خوام نشونتون بدم. ببینید بزرگواران، عزیزان، بینندگان عزیز، یه نکته رو از من داشته باشید. این ایراد که ما داریم میگیریم به زرتشتی ها، به بخش زیادی از جامعه اعتقادی مسلمان ها هم من انصاف و بد داشته رعایت کنم وارده. چطور؟ اگر ما میگوییم نمیشود همزمان هم برای تو رستم اسطوره باشد و هم زرتشت، چون اینطوری اینا با هم جنگیدن و اسفندیار رو فرستادند و گشتاسپ گفت برید بجنگید و چه بکنید و چه بکنید، شما نمیتونید هر دو اینها رو بپذیرید. یه بخشی از جامعه اسلامی هم این انتقاد رو به مسلمانان هم همینجا مطرح کنه. این رو گفتن که ما امیرالمومنین رو مثلا خلیفه چهارممون میدونیم، کسانی که با جنگیدن هم دوست داریم، به اینا محبت میکنیم، مثلا از مقدسات برخی میدونن اینها رو. یعنی این اشکالاتی که من دارم به آیین زرتشت اینجا میگیرم، همین اشکالات به بخش زیادی از جامعه اسلامی هم وارد است، اگر اینها به هر حال پیرو مکتب اهل بیت نباشن. اونایی که پیرو مکتب اهل بیت هستن، مسیرشون، راهشون، طریقشون و ملاکاشون کاملا شفاف واضحه و با این مسائل و مشکلات خلاصه مواجه نمیشوند. من دوست دارم که این گزارش که توی شاهنامه آمده بود رو بهتون از یه جای دیگه هم نشون بدم که چه اتفاقی افتاد، چون زرتشتی ها هم همین رو آوردن گفتن و یه جاهایی تأیید کردن که همچین اتفاقی افتاد، از جمله جناب دانش در کتاب دانشنامه مزنی اسنا اونجا آمده است که چه اتفاقاتی افتاد بین اینها و حرفشون مثل حرفشون واضحه و صریحه که زرتشت با اسفندیار جنگید و اسفندیار رستم با اسفندیار جنگید و در آخر رستم چشمای اسفندیار رو در آورد. اسکنش رو دارم، حالا اگر لازم شد نشونتون میدم. می‌خوایم سراغ تماس‌ها میام برنامه ببینیم، برمیگردیم خدمت شما خواهم بود. با ما همراه باشید.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، بمن يلوذ ويستجير المجرم.
ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة يا رب.
ممنونم از شما و همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند. این نکته رو من باز یادآوری بکنم، اینجا مطالبی که مطرح شد امشب بر اساس شاهنامه فردوسی بود، ولی ما چند قسمت هست که به مسئله درگیری زرتشتی ها و بحث خود زرتشت گشتاست و اسفندیار با آریایی ها و رستم و اینها پرداختیم. منابع متعدد نشون دادیم، هم منابع زرتشتی نشون دادیم، هم منابع باستانگرا نشون دادیم، هم منابع تاریخی نشون دادیم. امشب گفتیم بحث شاهنامه رو مطرح بکنیم، چون ابیاتش گاهی جاها گاهی می‌دیدیم که برخی جاها موافقت عجیب و غریبی داره با همون گزارش‌های تاریخی، ولی استناد اصلی ما به شاهنامه نبوده است. خب سه سوال اصلی ما مطرح کردیم، سه سوال رو بگم بریم سراغ تماسات و فهم بدن به من اسامی رو میریم. سه تا سوال مطرح کردیم در این برنامه، گفتیم ما از زرتشتیان عزیز، بزرگوار، موبدان، فاضل سه سوال داریم در مورد زرتشت. سه تا سوال اساسی و ساده است. حالا سوال ما ساده است، جوابش شاید سخت باشه، ولی سوالات ما سوالات ساده ایه. زرتشت که بود؟ آیا پیامبر بود یا نبود؟ زرتشت کی بود؟ چه دوره زندگی میکرد؟ و زرتشت کجا بود؟ آیا زرتشت ایرانی بود؟ با اوستا موافقت نداره همچین ادعایی. این سه تا سوال ما هست و پاسخهای نداده فراوان نسبت به سوالات دیگر، و همین سه تا سوال هم پاسخی داده نشده. بریم سراغ تماس‌های شما، چند تا تماس بگیریم. امیدوارم که امشب موبدان عزیز زرتشتی تشریف بیارن روی خط، اگر توضیحی داشتن در مورد حتی این درگیری‌هام به ما بدن خوب است. اگر پاسخی هست نسبت به این مسئله، اگه جایی ما داریم اشتباه می‌کنیم ان شاءالله بفرمایید. آقای محمد رضا بربند از تهران، سلام علیکم و رحمت الله. آقای بربند
سلام. سلام علیکم، صدام میاد؟
بله بله، صدای شما رو دارم.
اگه اجازه بدین من می‌خوام امشب در مورد تکامل جریان باستان‌گرایی و ملی‌گرایی تو کشور صحبت کنم. تو این تقریبا 100 سال
اتاق فهم و صدا رو نمیشه برام تقویت بکنید
جان؟
بله، یه مقدار بلندتر صحبت کنم تا فهم و صداتون تقویت بکنه. آقای بربند، بخش دوم ما معمولا سوال‌ها رو دریافت می‌کنیم، خب یعنی بینندگانی که روی خط تشریف می‌کنن سوال بپرسن. اگر حالا توضیح نسبت به مسئله داره، اگر خلاصه باشه، من ممنونتون میشم که بقیه دوستان بعد از برنامه دوروبون هی اعتراض نکنن ما سوال داشتیم فرصت نشد روی خط بیه.
خب الان من چیکار کنم؟
بفرمایید مطلبتون رو، مثلا اگر بزرگواری کنید، اگه سوال نیست خلاصه باشه ممنونتون میشه.
الان بیان کنم؟
بله دیگه، عرض کردم خلاصه باشه
بفرمایید. به شکل خلاصه بیان کنم. ببینید ما مسلمان ها، خب اسلام همه ما رو متحد کرد. مثلا امپراتوری عثمانی وجود داشت، اعراب و ترکا و دیگه اقوام توی زندگی میکردن. اروپا و غرب برای اینکه بیاد این از بین ببره، اومد از فتنه ملیگرایی و بحث ناسیونالیستی از بین اینها استفاده کرد، یعنی پان عربیسم و پان ترکیسم به اینها رو به وجود آورد، و به این ترتیب تونست امپراتوری عثمانی رو از هم بپاشونه و تونست تمام کشورهایی که از عثمانی فروپاشیده بود رو حالا استعمار کنه. هنوز هم تقریبا هست. همینها اومدن جریان پان ایرانیسم هم شکل داده، که این جریان چند تا ویژگی داشت. یک، بر اساس صهیونیست بود، ذات اولیش و پشت صحنه ها. دومی ویژگی که داشت این بود که صرفاً به ملی‌گرایی و ایرانگرایی قبل از اسلام تاکید داشت. دو، نگاه اسلام ستیزانه داشت. سه، ظاهری و فیک بود، یعنی حتی به اون چیزهایی هم که حسن می‌زدن به ادعا می‌کردن عملی نمی‌کردن. خب این مسئله ادامه پیدا کرد تا دوران پهلوی. از زمان آقای مصدق و بعد ما نمیتونیم بگیم که تمام جریان ناسیونالیسم ایرانی به طور مطلق اسلام ستیزه، چون مصدق چند تا نگاه داشت، یه نگاه ملی داشت، یه نگاه مذهبی داشت، یه نگاه سیاسی داشت. با نگاه سیاسیش کاری نداشت. مصدق چیزی که میگفت این بود که نیازی نیست که تو یا ملیت تو دوست داشته باشی یا مذهب تو، میتونی هر دو تاشو دوست داشته باشی. چیزی که به ما یاد داد، این چیز خوبی بود. این ادامه پیدا کرد و رسید تا انقلاب. بعد از انقلاب این جریان باستانگرایی اومد عقاید بر ضد نظام گرفت، این مسئله ادامه پیدا کرد. اما در طول این سالیان به این جریان انتقاداتی وارد شد. مثلا بهشون گفتن که چرا شما به قهرمانان ملی بعد از اسلام توجه نمی کنید، چرا به شهدا توجه نمی کنید، که من خودم مثلا رو پیج های این باستانگرها رفتم دیدم اثراتی هم گذاشته، یا مثلا بعضیشون در مورد شهدا یا دانشمندانمون بعد از ایران باستان مطالبی رو گذاشتن و یه خورده اصلاح شد. اما چند سال قبل یه اتفاق خیلی ایدئال و خوبی میفته و یک جریان ملیگرایی تو کشور ما شکل میگیره که این جریان ملیگرایی حقیقیه، فیک نیست و به تمام تاریخ ایران افتخار میکنه. و این جریان خیلی جریان خوب و جریانی که میتونه به کشور کمک کنه و مورد حمایت حکومت و جمهوری اسلامی و رهبری قرار گرفته به شکل‌های مختلف. حالا چی شد این جریان شکل گرفت؟ چون این جریان فیک و ظاهری بود، خب مورد انتقاد مردم قرار می گرفت. از اون طرف یه عده از جریانات باستانگرا و یه عده از حالا طرفداران حکومت و جمهوری اسلامی و انقلابی ها یه رفتار به این نتیجه رسیدن که تو این 40 ساله ایران به اقتدار ملی رسیده، اقتدار ملی حقیقی، قدرت موشکی، قدرت نظامی، نفوذ منطقی، درسته؟
بله.
بعد گفتن که ما میتونیم یک ملی‌گرایی حقیقی رو به وجود بیاریم، یعنی به ایرانی بودن خودمون افتخار کنیم ولی بر اساس حقیقت، نه بر اساس چیزی که فیک و ظاهری باشه، فقط شعار یا نماد باشه. چون ما میبینیم که افراد باستانگرا تمام شعار و نماد دارن، عمل نمی کنن. مثلا محمد رضا شاه جشن 2500 ساله گرفت ولی به حرفی که میزد عمل نمی کرد. اگر واقعا حرفاش عمل می کرد چرا بهره نداد؟ درسته دیگه؟
درسته. بسیار
ممنون
شما، توضیحاتتون تیتروار بود و مختصر ولی خوب بود. یه جایی شاید من خودم بیزر انتقاد داشتم وزیش، ولی اساس صحبتتون درست بود و کامل فرمودید، به خصوص اینکه جریان ملی‌گرایی درست، باستان خانی درست و صحیح به حمدالله شکل گرفته. ما همین تاریخ رو در روتوشی که راه انداختیم، یکی از دلایل اون همینه، تاریخ رو روتوشاشو کنار بزنیم، درست بفهمیم چی شده بوده. چرا میخواییم سر خودمون رو شیره بمالیم؟ هم برای اسلام باید این باشه، هم برای ایران. این همه اشتباه و اشکالهای عجیب و غریب در تاریخ مسلمان هاست، اول از همه خودمون مسلمان رو باید بیایم بگیم اینو. مگه نمیگیم؟ میام مطرح میکنیم. در ایران هم اگر بوده است اشکالات رو بگیم، و اگر کسی با روتوش کردن یک تاریخ میخواد یه تاریخ صحیح دیگر رو زیر سوال ببره، اعتقادات صحیح دیگر رو زیر سوال ببره، اون روتوشا رو باید برداریم، واقعیت رو نشون بدیم، تا اینکه با ساختن یک اعتقاد فیک نتونن در مقابل اعتقاد واقعی بیستن. بسیار بسیار ممنونم از شما، خدا خیرتون بده. موبدان عزیز اگر تماس گرفتن در اولویت قرار داده میشن، امشب هم در برنامه. آقای ملک زاده سلام علیکم و رحمت الله، از نیشابور. آقای
سوغندی.
آقای سوغندی سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام.
گیرندتون رو ببندید، خدمتتون هستم.
من یه سوالی داشتم. سلام آقای حسینی.
و علیکم السلام. بله خدمتتون هستم. الحمدلله.
یه سوال داشتم، یکی اینکه آقای زرتشت ایرانی، پیامبر ایرانی بوده، آقای همه ایرانیان پیش از اسلام پیروه این زرتشت بودن.
خب دیگه
از اینکه ما معرخان ایرانی و عربی مانند ابن قدابه، بلوزری، ابن تقی، علی ابن حسین مسعودی، زکریا قزوینی، حمزه اصفهانی، پایتخت سلیمان امروزی واقع در آذربایجان غربی را زادگاه زرتشت دانستند.
خب
خواستم ببینم درسته؟
چشم.
یک مثلا پیامبر ایرانی بوده و آیا همه ایرانی هم پیش از اسلام پیرو دین زرتشت بودن؟
بله، متوجه سوالاتون شدم. سوال دیگه ای ندارید؟ آقای سوغندی؟ قطع شد. خب من 3 تا سوالتون رو دریافت کردم، چشم، پاسخ میدارم. متوفرم تماس بگیریم یا سوالا رو جواب بدن؟ آره اگه سوالا رو اجازه بدید جواب بدم، چون 3 تا سواله. اولا پرسیدید که آیا زرتشت پیامبر ایرانی بوده یا نه. بعد این 2 تا مسئله است. 1، آیا زرتشت پیامبر بوده است یا نبوده. 2، آیا ایرانی بوده است یا نبوده. یک سوالم ما بهش اضافه میکنیم، آیا ایرانی ها پیامبر داشتن یا نداشتن. از آخر شروع کنم جواب بدم. آیا ایرانی ها پیامبر داشتن یا نداشتن؟ بله پیامبر داشتن. ایرانی ها پیامبر داشتن. چه بسا چند پیامبر داشته باشن. قدر متیقن اصطلاحاً این چیزی که قطعیه بر اساس روایات ما، بر اساس گزارش های روایی ما از معصومین علیهم السلام، مثل روایتی که در الاحتجاج شیخ طبرسی اومده، ایرانی ها پیامبر داشتن. اصلا قاعده این مسئله، قاعده تاریخ این بوده است که همه اقوام پیامبری رو داشته باشند. پس یک، ایرانی ها پیامبر داشتن. آیا زرتشت پیامبر بوده یا نبوده؟ خود زرتشت یا هنوز نمیدونن. یعنی خود زرتشت هرادوش خیلی جالب، با استناد به این کتاب اوستا، از طرفی موبد شهزادی میاد
تأکید میکند برای اینکه پیامبر بوده است و چه بود. از یه طرف دیگه موبت نیکنام پیانت منکر میشه بس نبوت زرتشت رو. انجمن موبدان تهران تأیید میکند دکتر اردشیر خورشیدیان. انجمن جهانی زرتشتیان و آپتین ساسانفر و اینها منکر میشن نبوتش رو. خودشون نمیدونن. آنچه که اگر بنده بخواید از من بپرسید نظرم رو، نه خیر، زرتشت پیامبر نبوده است، متنبی بوده است. وقتی دیگر از عزیزانی که نگارش داشتن و روی خطم تشریف آوردن نویسنده بودن، به همین دیدگاه رسیده بودن و متنبی بودن، یعنی ادعای نبوت داشتن زرتشت رو پذیرفتم. منم ملاکم تو این قضايا هم شواهد تاریخی است که میبینم، منتها بر اساس اون روایاتی که داریم دارم قضاوت میکنم. سوال سومتون مورخین، یه سوال دیگه داشتید. سال دوم، آیا قبل از اسلام همه ایرانی‌ها زرتشتی بودن یا نه؟ دوره‌ای که ساسانی‌ها حکومت رو به دست گرفتن، چون دین رسمی ایران رو دین و آیین زرتشتیگری کردند و مسیحی‌ها رو تحت فشار قرار دادن، اتفاقات عجیب و غریب مثل برخوردی که با مانی داشتند و اینها باعث شده بودن که مردم عموماً اظهار زرتشتیگری داشته باشن. ولی این که بگیم همه زرتشتی بودن، نه، مطلقاً همچین ادعایی درست نیست که بگیم همه زرتشتی شده بودن، دیگه هیچ کس بر اساس آیین دیگری نبوده است، این رو نمیشود اثبات کرد. ولی عموماً چون حکومت همچین دستوری داده بود، ساسانی همچین کاری رو کرده بودن که آیین زرتشت رو دین رسمی ایران کرده بودن، فراگیر شده بود اون موقع تا حد زیادی. فهمیدید که مورخین ایرانی زادگاه زرتشت رو آذربایجان دونستن، این هم نیست که بگیم همه زادگاه زرتشت رو آذربایجان دونسته باشن. مورخین دیگری داریم که جاهای مختلف دیگری رو گفتن. اگر یک زرتشتی بیاید و بگوید زرتشت زادگاهش در ایران بوده است و در آذربایجان بوده است، مخالف اوستا صحبت کرده، چون در اوستا آمده است. اوستا که محل ولادت نیامده زرتشت کجا بوده، آمده است جاهایی که زرتشت فعالیت کرده رو ایران ویچ معرفی کرده، و در همین اوستایی که منطقی فعالیت زرتشت رو ایران ویچ معرفی کرده است، آمده است ایران ویچ 10 ماه از سال یخبندان بود و 2 ماه از سال بسیار سرد بود. آیا ایران همچین وضعیتی رو داشته؟ چه دوره‌ای بوده ایران کامل 10 ماه یخبندان، 2 ماه هم سرد؟ با ویژگی‌های جغرافی ایران مشخص است که جور در نمی‌آید. پس یک زرتشتی نمی‌تواند بین کلام اوستا و بین ادعای این مورخین رو با هم دیگه جمع بکنه. از طرفی مورخین فراوان دیگه ادعای دیگه رو داشتن و بسیار از مورخین تصریح کردن که نمی‌دانیم زرتشت کجای بوده است، و حتی زرتشتی‌ها هم بودن که اعتراف کردن ما واقعا نمی‌دونیم دقیق بگیم کجا زرتشت به دنیا آمده است. آقای ملک زاده سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام، وقتتون بخیر.
در خدمت شما هستم.
ببخشید، اولا یه نکته در مورد شاهنامه.
بله،
شاهنامه، او سگزی که داخل شاهنامه اومده سگزی نیست، سگزی درسته شه. سگزی یعنی جایی که سگها زندگی میکردن، یه خوب سگها زندگی میکردن، مرد زندگی سگها زی هم که از زیستنه،
زیست دیگه، زی همون زیسته،
جایی که سگها زندگی میکردن،
زی همون محل، یعنی سگزی یعنی محل زندگی سگها
که بعد شده سکستان، بعد شده سیستان.
حالا این ریشش رو من نمیدونم، ولی بفهمید یعنی محل،
یعنی محل زیست سگها سکستان، بعد میشه سیستان.
خب
سیستان خودمون الان
بگردم ببینم که چه مستند برای میشه پیدا کرد، امکان داره حرف شما درست
باشه. سکستان میشه سیستان،
یعنی بر اساس این که بگیم این دو سگزی بودن یا اینها که ما حمله کردن از طرف رستم سگزی بودن، یعنی اسفندیار در اینجا آمده است گفته است که آریایی های همچین آریایی های ویژگی رو دارن دیگه، چون گفتیم اینها از توران بودن، منطقه توران بودن، و اینها خود زرتشتی ها و مورخین اذعان کرده بودن که اینها اقوام آریایی بودن.
سکاها ایرانی بودن، از اقوام ایرانی که اشکانی ها برخواسته از سکاها هستن.
خب
یعنی در دوره اشکانی، بعد اکثر دوره پهلوانی شاهنامه شامل جنگ سکاها با اشکانی ها میشه.
بله، یک سری درگیری هایی که تو در مورد اون قوم بوده هم آورده شاهنامه. اینجا من به خاطر این رفتم سراغ این بخش از شاهنامه، به خاطر اینکه چون اسفندیار نماینده زرتشت بود و اینجا به بحث زرتشت می‌پرداختیم، اون بخش رو انتخاب کردم و عرض کردم خدمت.
گشتاس محل زندگیش بلخ بوده ظاهرا، محل پادشاهی گشتاس بلخ بوده.
آره، در مورد گشتاس محل
زندگی زرتشت میگن کنار دریاچه چیچشت. حالا دریای چیچشت هم به دریاچه ارومیه گفته میشه، هم به دریاچه آرال. حالا معلوم نبود که کجا بوده.
آره،
در مورد گشتاسپ هم بله، برخی حالا آنچنان که اینها آوردن و ادعا کردن توی بلخ بوده، چون آخر عمرش هم میگن توی یک آتشکده آتشگاهی بوده، از اونجا توی بلخ از دنیا رفت. حالا من دارم نگاه میکنم دانشنامه مزده اسمارم بهتون خدمتون عرض میکنم که چه گفته. نکته دیگری هم داری؟
فردوسی یه شاعر شیعیه، اولش هم اول شاهنامه هم هست که منم بنده اهل بیت وسی اهل بیت نبی ستاینده خاک پای وسی بر این زاد و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک ره حیدرم.
آره من نخواستم بحث مذهبشو مطرح کنم.
بذارش برش خدایا با آتش بسوزم.
اینجا آقای ملک زاده
که یه شیعیه متعصبم.
آقای ملک زاده من میخواستم اینجا از این شبهه که اونو میخوان ایجاد بکنن استفاده بکنن. یعنی ادعا میکنید فردوسی زرتشتی بوده، من اگر بگم باش اصلا نخوام ادعای شما رو رد بکنم، این حرفای فردوسی رو چیکار میخواید بکنید؟ در مورد واژه سگزی هم عبارتی رو برام فرستادن. سگزی واژه‌ای است تحقیرآمیز که در شاهنامه رستم و فرزندان او بارها از سوی دشمنان با آن مورد خطاب قرار گرفتند. باید دانست که در شاهنامه علارغم آن که چندین بار از سرزمین سیستان و حوزه فرمانروایی رستم یعنی زابل و کابل یاد شده است، لفظ سگستان و نیز معرب آن یعنی سجستان به کار نرفته است. اینم یه بزرگواری که متخصص این فن هست برام الان فرستاده.
کتابی هست، کتاب تاریخ ایران باستان، نویسندش هم آقای پیرنیا.
آقای پیرنیا بله، یه بار از آقای پیرنیا بخونم قشنگه.
آره او میشه گفت که دوره اشکانیان خیلی توضیح داده و چند تاریخ اومده دوره پهلوانی شاهنامه، چون که رستم نکات اخلاقی بیشتر خواست بیان بکنه،
یعنی
فقط
این
تاریخ صرف نیست شاهنامه، اکثرا نکات اخلاقیه. همونجوری که در آخر شاهنامه هم از زبان برادر رستم فرخزاد یه شعر خیلی طولانی داره، یه جا میگه که چه با تخت منبر برابر کنن، همه نام بوبک عمر کنن، این صریحا مشخصه که این از این اسامی بدش میومده و تو شعرش اینجوری استفاده کرده، یعنی از زبان او پهلوانا داره صحبت میکنه، خودش بعضی جا نظرات خودش رو داره بیان میکنه از زبان او پهلوانان. خیلی از نکات اخلاقی و
حالا من از کتاب آقای پیرنیا رو یه مطلب نشون میدم. در مورد واژه سگزی عبارات دیگه هم برام دارن میفرستن که حالا موافق نیست با چیزی که شما فرمودید، هرچند احتمالی داره تصدیق
میشه چون معنی زیستن میده.
اصلا فرمان کتاب تصویر مونیتور بنده رو نشون بده، اینم نشون بده همه بشه، حالا نشون نداده بودن هفته پیش، این کتاب خوبه. فرمودید آقای پیرنیا از کتابش این مطلب نشون بدن، تاریخ ایران از مادها تا انقراض ساسانیان. جناب آقای پیرنیا، آقای پیرنیا انسانی است که در تاریخ انصافا تعصب به خرج داده است در دفاع از برخی از اشتباهات، هر چند نکات فراوانی در کتابهاشون دارن که ما میتونیم به اونها استناد بکنیم. ایشون اومده است در کتابشون مشیرالدوله پیرنیا ایران باستان که شناسنامه کتاب هم ملاحظه میفرمایید 1314-1315 و چاپ سوم 1392 اینجا یه تصریحی کرده خیلی کوتاه اینجا رد شده، ولی یه بر همین جملهش هم به درد ما میخوره. فعلا صفحه شماره 389 ایشون گفته که جنگ اسفندیار با رستم میرساند که خانواده رستم زرتشتی نبوده. یعنی آقای حسن پیرنیا هم معترف است که اسفندیار زرتشتی با رستم جنگید و اگه خانواده رستم زرتشتی بودن جنگ شکل نمیگیره. خون استوار شد ابتدا همون دین زرتشتی بر اساس این گزارش ولی توجهی نمی کنن برخی.
همون جوری که الانم دین زرتشتی اکثر آموزهاش از مهرپرستی گرفته میشه.
از چی گرفته میشه؟
مهرپرستی.
آه مهرپرستی. آره در مورد اینکه آموزهای زرتوش از مهرپرستی هم گرفته شده نکاتی مطرح شده، از جمله همین المان فرابهری که وجود دارد و اون حلقه که در دست دارد و این سری مباحث اینجوری هم هست. جشن
مهرگان که دیگه مشخصه، بعد همی شب یلدا که میگیرن، شب یلدا حدود تولد خورشید مهر که خدای خورشید بوده که در گذشته ایران پرستش میشده، مهر پرستی که دیگه ما معمولا تو دره اشکانیا روش تأثیر داشتن، اکثرا اسمشون از کلمه مهر گرفته میشه، مهر پرستی شایع بود داخل ایران.
بله ممنونم از شما جناب ملک زاده عزیز، متشکرم از
اینکه
تماس گرفتید و ان شاءالله که موبدان عزیز زرتشتی هم تا
تماس بگیرن با ما، ببینیم که خلاصه پاسخ نسبت به این سوالات هست یا خیر. در دانشنامه مزدعی است من نگاه کردم در مورد گشتاسپ، محل ولادتش رو الان گذری دارم نگاه میکنم، چیزی رو اینجا من الان ندیدم، شاید باشه از دید من پنهان مونده باشد ولی من ندیدم. بله، ولی در بلخ بودنش رو در کتب مختلفی من دیده بودم، حالا تو دانشنامه مزدعی اسنا همچین چیزی رو ندیدم که گشتاسپ در بلخ بوده، جای دیگری همچین ادعای مطرح شده. بهتون عرض کردم، گفتم که درگیری رستم با اسفندیار رو از منابع زرتشتی گفتم، باز بهتون نشون خواهم داد. من دنبال اینم که ببینم، یک اسکنی داشتم از جهانگیر اوشیدری اگه اشتباه نکنم، از کتاب آی جهانگیر اوشیدری، برن اگر پیداش بکنم خدمتتون اسکن رو نشون میدم. ولی اگر عزیزی داره الان برنامه ما رو میبینه قبلا ندیده بوده، انشاءالله به آرشیو برنامه مراجعه بکنه و بر اساس آرشیو برنامه ببینه که ما مصادری که آورده ایم به چه شکل بوده و به چه شکل هست. کتاب دانشنامه مزدعی اسنا رو ملاحظه بفرمایید، چاپ ششم، واژه‌نامه توزیع آیین زرتشت، دکتر جهانگیر اوشیدری، نام‌آور در بین زرتشتیان، که دیگه جایگاهشون از زرتشتیان واضح و مشخص است، که آمده است صفحه 295 تصریح کرده رستم پهلوان نامدار ایرانی. نیایید بگید رستم از ایران نبود، توران جز ایران نبود یا چه بودا. ایشون تصریح کرده رستم پهلوان نامدار ایرانی بود. صفحه بعدش هم نگاه کنید اسفندیار چه بود. حالا صفحه شماره 107، اسفندیار پسر کیگشتاسپ، که گفتم این کی که استفاده میشه از ابتدای عبارت، یعنی همون لقب برای بزرگی داشت هست دیگه، یعنی بزرگ، حالا فلان چند تا تعبیرم آورده بودن بعضی از کتب برای معادلش. اسفندیار در بند 103 فروردینیش از او یاد شده است، نوه لهراس پسر گشتاسپ و همسرش فلان است. بنا به شاهنامه، یعنی به همین عباراتی که ما الان خوندیم در شاهنامه، دانشمند زرتشتی استناد داره میکنه برای معرفی اسفندیار. بنا به شاهنامه رستم به دستور سیمرغ تیری از چوب گز به دو چشم وی زده و هلاکش کرد. کیو هلاک کرد رستم؟ پهلوان ایران زمین، کسی رو که در گسترش دین زرتشتی سهمی به سزا داشته است. در گسترش دین زرتشتی سهمی به سزا چطوری داشته؟ همونطور که انقدر آدم کشته بود زمین دیگه دیده نمیشد. و بعد در ادامه هم آورده است که چه به روز دیگران آوردن بر اساس آیین زرتشت. خدمتتون اسکن رو، این صفحه رو یادم هستش که قرائت کردم. بسیار ممنونم از شما. مطمئن فرما موبد زرتشتی تماس نگرفت امشب هم؟ اصلا زرتشتی تماس نگرفت؟ دستتون در نکن. ممنونم از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند. جلسات بعد باز ما منتظر می‌مونیم، موضوعات دیگه‌ای هست مطرح خواهیم کرد، منتظر باشید ان شاء الله. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا